ساعت 18:06 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فردا است. اتحادیه اروپا دفتر امنیت داخلی وزارت اطلاعات ایران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. حسن روحانی دستور رسیدگی به ادعاهای اسماعیل بخشی را صادر کرد. و جسد دختری که مدعی بود از سوی نمایندگی مجلس مورد تجاوز قرار گرفته در خانه مادرش پیدا شد. اتحادیه اروپا دفتر امنیت داخلی وزارت اطلاعات ایران و دو فرد به نام‌های سعید هاشمی مقدم و اسدالله اسدی را تحریم کرد و آنها را در فهرست افراد و گروه‌های تروریستی قرار داد. علت وضع این تحریم‌ها تنبیه ایران بابت عملیات خرابکارانه و قتل در خاک اتحادیه اروپا عنوان شده است. یک منبع آگاه در اتحادیه اروپا در این باره به رادیو فردا گفته است این تصمیم صبح سه‌شنبه در جلسه شورای عمومی اتحادیه اروپا اتخاذ شده و روز چهارشنبه به شکل رسمی از سوی اتحادیه اعلام خواهد شد. دولت هلند روز سه‌شنبه اعلام کرد که مقام‌هایی از کشورهای هلند، دانمارک، بلژیک، فرانسه، آلمان و بریتانیا با مقام‌هایی از ایران دیدار کردند تا آنها را در جریان نگرانی‌های این اتحادیه از اقدامات ایران در خاک اروپا قرار دهند. هلند همچنین مدعی است که بر اساس اسناد و مدارک ایران در قتل دو شهروند ایرانی الاصل هلندی در سالهای 2015 و 2017 دخالت داشته است. ایران این اتهامات را رد کرده است. علی معتمد از مظنونان احتمالی بمب‌گذاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی در سال 1360 و احمد ولانیسی مرتبط با گروه جدایی خواه الاهوازی افراد مورد اشاره هلندند. دولت هلند میگوید به خاطر این یافته ها و اقدامات ایران در تحریزی یک بمبگذاری در پاریس و یک اقدام به قتل در دانمارک تحریم های یاد شده را به اتحادیه پیشنهاد داده است. در جریان جلسات سه‌شنبه تاکید شده است که این تحریم ها ارتباطی به برجام و تلاش های اتحادیه برای حفظ آن ندارد. حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی میگوید رئیس جمهوری دستور رسیدگی به اظهارات اسماعیل بخشی مبنی بر انجام شکنجه و شنود در دوران بازداشتش را داده است. آقای آشنا در کانال تلگرامی خود نوشته است که با دستور صریح رئیس جمهوری رسیدگی به ادعای خشونت علیه فرد بازداشتی به سرعت و دقت انجام خواهد شد. آقای بخشی نماینده کارگران معترض شرکت هفت تپه که 25 روز را در بازداشت گذرانده، هفته گذشته در صفحه شخصی خود در اینستاگرام روایتی از شکنجه شدنش را نقل کرده است. پیشتر کمیسیون قضایی مجلس و رئیس قوه قضاییه نیز خبر از رسیدگی به اظهارات آقای بخشی را دادند. به رغم آنکه در قانون اساسی انجام شکنجه حین بازداشت ممنوع است، اما در ایران بارها زندانیان از انجام شکنجه های فیزیکی و روحی و روانی خبر دادند. اکبر اعلمی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی دوره ششم و هفتم در صفحه تلگرام خود از پیدا شدن جسد زهرا نویدپور در خانه مادریش خبر داد. خانم نویدپور مدعی بود که یکی از نمایندگان مجلس به او تجاوز کرده است. هنوز دلایل مرگ زهرا نویدپور روشن نیست. خانم نویدپور 28 ساله در 4 سال اخیر تلاش کرده بود تا بتواند مورد تجاوز قرار گرفتن از سوی سلمان خدادادی نماینده مجلس را در دادگاه ثابت کند. زهرا نویدپور در گفتگویی با وبسایت حقوق بشری هرانا مدعی شده بود که آقای خدادادی وعده شغل در دیوان محاسبات کشور را به او داده و سپس به او تجاوز و او را تهدید به سکوت کرده است. سلمان خدادادی نماینده دوره‌های پنجم، ششم، هفتم، هشتم و دهم است. او در دوران مجلس هفتم در پرونده دیگری به اتهام تجاوز برای 1 ماه روانه زندان شده بود. آقای خدادادی همکنون ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس را بر عهده دارد. نمایندگان مجلس در ایران نباید سابقه کیفری داشته باشند، اما آقای خدادادی که به همین دلیل از راهیابی به مجلس نهم بازمانده بود، توانست بنابر دلایلی نامعلوم در انتخابات مجلس دهم نامزد و انتخاب شود. وزیر خارجه آمریکا سفر خود را از اردن آغاز کرده و در طول یک هفته به مصر، بحرین، امارات متحده عربی، قطر، عربستان، عمان و کویت سفر می‌کند. مایک پومپئو با آغاز این سفر بارها تاکید کرده خطرات بزرگی که منطقه را تهدید می‌کنند تروریسم و جمهوری اسلامی هستند. آقای پومپئو ساعتی پیش در اردن گفت آمریکا تلاش خود برای فشار بر ایران را دو برابر می کند و این فشار نه فقط در زمینه دیپلماتیک بلکه در حوزه تجاری نیز خواهد بود. درباره این سفر و تلاش های آمریکا، هانا کاویانی از رادیو فردا با حبیب حسینی فرد تحلیلگر امور بین الملل گفتگو کرده و ابتدا ارزیابی او را از این سفر جویا شده است.
ما از اواسط سال گذشته بیش از پیش اون تشکیل ناتوی عربی یا همون اتحادیه راهبردی برای خاورمیانه که اسم واقعیش هست جریان بوده. آقای پومپئو در حاشیه اجماع عمومی سازمان ملل با همین وزرای خارجه این کشورهایی که الان داره میره بهشون گفتگو کرد و صحبت هم این بود که همین اوایل سال امسال که الان درش هستیم بیان و خود آقای ترامپ این قرارداد مربوط به یک همچین اتحاد نظامی در منطقه که به نوعی برای مقابله با ایران هست در وهله اول امضا بکنن، که خب هم اینی که تا اختلافای میان قطر و سایر کشورها از یک طرف و این مسائل مربوط به خاشقچی که پیش اومده عملا یه مقدار اختلال کرده در اینجا ماجرا، ولی خود آقای پومپئو به نظر میاد که بخش عمده ای از تلاش‌ها و صحبت‌هاش در همین راستاست که این کشورها رو به انسجام اتحاد بیشتر فرا بخونه و مثلا زمینه تشکیل یک همچین اتحادی رو فراهم بکنه. در این حال این نگرانی‌هایی که در منطقه هم هست، چه با تأکیدی که روی این اتحاد میکنه و چه مثلا اعلام ادامه پایبندی آمریکا به حضورش در منطقه، ایستادن در کنار متحداش، اینها رو هم باز خب میخواد تأکید ویژه‌ای روش بذاره با توجه به نگرانی‌هایی که ایجاد شده در پی صحبت‌های آقای ترامپ مبنی بر خروج از منطقه و این صحبت‌ها. توی همین چارچوب است که خب به نوعی مقابله با ایران هم به نوعی پررنگ میشه، حالا چه ایجاد این اتحاد استراتژیک، چه مسائل مربوط به اینی که باید ایران از منطقه خارج بشه و تا حدودی تمام تاکتیک‌ها و اهرم‌ها باید این جهت به کار گرفته بشه، و همچنین مسائل فشارهای اقتصادی که داره میاد، چه تحریم‌ها و چه اینکه همسایگان ایران رو باز بدارن از اینکه معامله داشته باشن با ایران.
اما این اعترافی که ازش صحبت می‌کنی در عمل به نظرتون چگونه اقدام می‌کنه؟ اقتصادی و فشار تحریمی یا بیشتر یا اقدامات میدانی مثلا در سوریه و یمن؟
به نظر میاد که دو سه مؤلفه داره این تلاشی که آمریکا داره می‌کنه. خب خود این شکل دادن به این اتحاد به نوعی در جهت اون صحبتی که آمریکایی‌ها و خصوص در دوره آقای ترامپ میکنن که باید از منطقه خارج بشین و خود منطقه باید به عهده بگیره مسئله امنیت خودش رو، ما به عنوان نیروی مکمل باید وایسیم به لحاظ تسلیحات، به لحاظ مشاوره دادن، این حرفا در این جهت داره عمل میکنه و همونطور که گفته شد بحث عمده عمدهش متوجه ایرانه. در مورد مسائل مربوط به خروج نیروهای ایران از منطقه یا مهار کردن برنامه‌های موشکیش و این مسائل، اینها هم به نوعی در این بحث‌ها مطرحه، ولی این کشورهایی که ما ازشون یاد می‌کنیم آنچنان نقشی در این زمینه نمیتونن داشته باشن، ولی به هر صورت آمریکایی‌ها میخوان صرفاً دلگرمی بدن که ما در این راستاها هم در عرصه بین‌المللی تلاش میکنیم. همونطور که گفته شد در زمینه مسائل اقتصادی، همین که ما میبینیم ظرف ماه گذشته فرض کنید در مورد عراق بیش از پیش علاقه که متحد ایران بوده معاملاتش با ایران مختل شده، یا حضور همین چندی پیش آقای بولتون در ارمنستان، آذربایجان، همه این کشورها میبینیم به نوعی به لحاظ اقتصادی و تشدید تحریم‌ها هم دارن در جهات دیگه عمل میکنن. از این جهتش سفر آقای پومپئو هم در خدمت اینه که به نوعی روی نقش ایران و اتحاد انسجام این کشورها و در این رابطه تاکید بکنه در مصر، سخنرانی که در مصر خواهد کرد، و هم همونطور که گفته شد این نگرانی رو در منطقه رفع بکنه که آمریکایی‌ها همین جوری میخوان بذارن برن و به نوعی تعهدی در قبال متحداشون ندارند.
آقای حسینی فرد، ارزیابی شما از حضور مقام‌های آمریکایی در این سطح در خاورمیانه در زمانی که روسیه هم داره نقشش پررنگ‌تر میشه در تحولات این منطقه چیه؟
طبیعیه که به هر صورت حضور روسیه و خصوص با نوع نگاهی که کسانی مثل آقای بولتون و تاوی پومپئو به روسیه دارند و موضع ضد مثلا روسیه یا ضد کرملین این افراد، خب باید حساسیت باشه راجع به این مسئله. و همینی که الان دوباره برگشتن در مورد روسیه هم به نوعی سیاست آقای ترامپ رو دارن اصلاح میکنن که بخواد یک بار خارج بشه. بیش از پیش با ترک ها در حال مذاکره هم که همین جوری سوریه رو به ایران و روسیه واگذار نکنند، اگرم میخوان برن به نوعی ترکیه سهم بیشتری به عنوان نماینده حالا مستقیم یا غیر مستقیم آمریکا در عرصه سوریه به عهده بگیره. راجع به مثلا مسائل مربوط به جنگ یمن و این حرف هم که اصولا میدان آنچنانی به روسیه داده نمیشه. در مجموع به هر صورت این که روسیه آنچنان نتونه جای پایی تو منطقه پیدا بکنه مسئله دیرین آمریکا بوده، هرچند که در این سفر ممکنه به طور مستقیم هم روش تمرکزی نشه. از اون بر خب اسرائیلی هم هستن، اسرائیلی ها به نوعی نگاه دیگهی دارن به رابطه با روسیه و فکر میکنن که اتفاقا از طریق تعامل با روسیه و تشویقش به اینی که فرض کنید با کشورهایی مثل ایران آنچنان رابطه نداشته باشه، در رابطه تنگاتنگش با تهران تجدید نظر بکنه، اون طوری دارن عمل میکنن. یعنی به نظر میاد آمریکا و متحداش مثل اسرائیل با کارت‌های مختلفی در منطقه دارن بازی میکنن و این کارت‌ها عمدتاً هم در خدمت محدود کردن قدرت و حضور و نفوذ ایران هستش.
گفتگوی هانا کاویانی بود با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور بین الملل. اما کلیسایی در قلب آلمان، در غرب آلمان، روز دوشنبه مانع از اخراج یک پناهجوی ایرانی از این عبادتگاه شد. این پناهجوی 28 ساله ایرانی که مسیحی شده 10 ماه است که در این کلیسا تحصن کرده و قرار بود ساعت 5 بامداد دوشنبه این هفته ماموران اداره مهاجرت او را برای اخراج از آلمان از این کلیسا تحویل بگیرند. ولی این اقدام نه تنها با اعتراض کشیش و اعضای این کلیسا مواجه شد، بلکه با واکنش انبوهی از مردم که شمع روشن در دست داشتند روبرو شد. جزئیات بیشتر رو در گزارش شهرام میریان بشنوید.
از تابستان سال 2015 که ورود پناهجویان به آلمان شتاب بیشتری به خود گرفت، بر شمار پناهجویان رد شده ای نیز که به کلیساها پناه آوردند افسوده شد. این روند با وجود کاهش شمار پناهجویان در سال گذشته میلادی در آلمان همچنان ادامه دارد، اگرچه تاکنون شمار دقیق این گونه پناهجویان که به پناهجویان کلیسایی هم معروفند اعلام نشده، ولی به نوشته روزنامه‌ها در حال حاضر نزدیک به 100 پناهجو تنها در کلیساهای ایالت جنوبی آلمان بایرن تحصن کردند. در همین حال تلاش برای اخراج یک پناهجوی 28 ساله ایرانی از کلیسایی در شهر زولینگن سر و صدای فراوانی به پا کرده. این پناهجو از فرانسه سر از این کلیسا درآورده و طی 10 ماه اخیر ضمن فراگیری زبان آلمانی در اتاقی که این کلیسا در اختیارش گذاشته زندگی می‌کند. به گفته کریستیان لرش، کشیش این عبادتگاه، این پناهجوی ایرانی 2 سال پیش با این هدف از کشور خود فرار کرد که مسیحی شود. ولی 10 ماه پیش وقتی دریافت که باید آلمان را ترک کند، بسنشینی در این کلیسا را آغاز کرد. این کشیش به روزنامه ها گفته هفته پیش اداره خارجیان به او اطلاع داده بود که این پناهجوی 28 ساله ایرانی را ساعت 5 بامداد دوشنبه این هفته برای اخراج از آلمان تحویل خواهد گرفت. ولی در اعتراض به این اقدام، بامداد دوشنبه انبوهی از مردم که از این ماجرا با خبر شده بودند در حالی که شمعی روشن در دست داشتند در برابر این کلیسا تجمع کرده و مانع خارج شدن پناهجوی ایرانی از این عبادتگاه شدند. همزمان کشیش این کلیسا کریستیان لرش هم به نوشته روزنامه ها از ورود مقام های اداره خارجی ها و پلیس به این عبادتگاه جلوگیری کرد. از طرفی به دنبال افزایش شمار پناهجویان نوکیش مسیحی، اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان نزدیک به 2 سال است بررسی مجدد پرونده این گونه متقاضیان پناهندگی را در دستور کار قرار داده. زیرا به مواردی برخورد کرده که پناهجویان نه از روی ایمان و اعتقاد بلکه برای پذیرش درخواست پناهندگی و یا جلوگیری از اخراجشان از آلمان مسیحی شدند. به گفته مسئولان این اداره کل، تنها با ارائه یک گواهی که نشان دهد پناهجو غسل تعمید انجام داده و مسیحی شده دیگر کافی نیست، بلکه پناهجویان در مصاحبه‌های اولیه باید به شماری پرسش کلیدی نیز درباره دین مسیح پاسخ دهند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنون که با رادیو فردا همراهید.